یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از اون که وارد بحث تفسیرمون بشیم، مستحضر هستید که امروز آخر ماه ربیع الثانی است و فردا انشالله اول جماد الاولا میشه انشالله به لطف خدا. به نماز اول ماه رفقا مستحضر هستن، ما معمولا یه اشاره و تذکری داریم، ولی خب گاه اوقات موقعی یادآوری نماز اول ماه رو میکردیم که دیگه اون عزیزانی که یادشون رفته بود خیلی دیگه فرصت خوندنم نداشتن. حالا امروز گفتیم قبل از این که به اول ماه برسیم در این جلسه تذکر بدیم که انشاءالله رفقا عنایت داشته باشه. این نماز اول ماه از اون مستحبات ویژه واقعا، از اون مستحباتی که آثار و برکات خوبی داره. بالاخره اینا لقمه، آقا لقمه ای که به لطف خدا میاد جلوی دهن ما آماده میشه و ما نباید کوتاهی بکنیم. توفیق مناش همینه دیگه، توفیق همینه، چیزی که به لطف خدا شرطش فراهمه آدم بتونه پس نزنه. اون صدقه اول ما همشالا حتما توفیق داشته باشیم. حالا اگه کسی حتی نماز اول ماه رو هم نتونه بخونه، باز خود صدقه یه مطلوب مستقل و جداگانه‌ایه. اگر حالا هم نمازش خونده بشه هم صدقهش داده بشه که نور اعلی نور، ان شاءالله همه من توفیق داشته باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب در جریانات حضرت موسی رسیدیم به لحظه ای که بالاخره حضرت موسی به کوه طور رسید و در کوه طور مخاطب خدا واقع شد و این حکم شیرین نبوت بهش اعطا شد. قبل از اینکه ادامه ماجرا رو خدمتتون عرض بکنیم، این نکته همینجا تا یادم نرفته عرض بکنم، در اینکه طور معناش چیه بین مفسرین اختلافه، هم اهل لغت هم مفسرین اختلافه. بعضی گفتن که طور اسم لجبل مخصوص، طور اسم یک کوه خاصی بوده. بعضی گفتن نه، طور اصلا اسم جبله، یعنی مترادف با جبل در واقع، یعنی طور خودش به معنای کوهه. بعضی دیگه از آقایان فرمودن که طور یک نوع کوه خاصیه که صغیر باشه، به قول ما فارس زبان ها تپه. ما به بعضی از چیزا میگیم کوه، به بعضی چیزا میگیم تپه. لابا چینیدید دیگه، تپه اینم یه نوع کوهه، ولی کوهی که خیلی ارتفاعش پایینه. بعضی از اهل لغت و اهل عرب طور رو به این چنین چیزها اطلاق کردن. بعضی گفتن نه، اسم برای کوهی است که محیط به عرض بوده باشد. اون احاطه به عرض قاعدتا معناش باید این باشه که انقدر ارتفاعش زیاده که احاطه به زمین پیدا کردین، تقریبا میتونیم بگیم مخالف با معنای قبلی. علی‌ای‌حال این احتمالات و این معانی در این کلمه طور مطرحه، ولی اونش که بیشتر متداوله همین کوه مخصوصی بوده که حضرت موسی در اون کوه با خدای متعال به مناجات میخیزه و در اون کوه و در اون مکان مقدس این حکم نبوت بهش اعطا میشه و مهمترین حادثه زندگی موسی شکل میگیره. او حادثه ای که عرض کردم از بچگی موسی انتظار این رو داشته، در لحظه تولد وقتی خدای آیش رو حتما ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه قصص، وقتی خدای متعال به مادر موسی میگه که تو دلتو به ما بسپر، این بچه جگرگوشه توی قبول داریم، ولی اینو بذارش توی صندوق و تو رود نیل رهاش کن، نگران نباش ما حفظش میکنیم، به تو این رو بر میگردونیم. غیر از این که به تو برمیگردونیم، جاعلوه من المرسلین، اگر اشتباه کنم تعبیرهای به این مضمون باشه، همونجا خدا به مادر موسی مژده میده که ما به این حکم نبوت خواهیم داد. خب اینا یه چیزایی بوده که موسی از همون دوران منتظرش بوده، وقت در این حادثه اون وعده الهی که از طریق مادر برای موسی داده شده بوده در این نقطه دیگه محقق میشه. حالا ادامه قصه به این بیانه. البته قبل از اینکه ادامه‌ش هم عرض بکنم، یه روایتی آقا در ذیل این آیه داریم، این روایت هم خیلی روایت عجیبی واقعا. من تقاضا میکنم این روایت رو خوب دقت بکنیم، شاید هم احتمال زیاد این روایت رو شنیده باشی، ولی قبلا هم عرض کردیم دونستن این روایات و آیات کافی نیست، شنیدنش برای ما شالا جان میده و موجب تربیت نفس ما میشه. در ذیل این آیه که میفرماد موسی با او همه مشکلاتی که براش اتفاق افتاد، هوا سرد بود، راهو گم کرده بودن، خانمش داشت به وضع زایمان و اون نقطه وضع حمل نزدیک میشد، راهو گم، از این مشکلاتی که بودن، به نیت پیدا کردن آتش رفت. اصلا توی خیالا نبود که توی این کوچه اتفاقی میخواد بیفته، با این تصور که اونجا آتش هست بره برداره بیاد اینا بچهاش گرم بشن و مسیر رو پیدا بکنه، با این نیت رفت. ولی به چه نقطه‌ای رسید، به چه امتیازی دست پیدا کرد، اون مسئله‌ای که از اول عمر گویا منتظرش بوده. حالا در زیر این آیه امام صادق می‌فرماید که همیشه به چیزی که امیدش رو نداری امیدوارتر باش تا اون چیزهایی که بهش امید داری. دقت داشته باشید. بله، چون گاهی اوقات انسان نسبت به چیزهای امید داره، وقتی امید داره این هوای نفس متاسفانه دخالت میکنه و اون منم منمهای خفیه میاد کار رو خراب میکنه. ولی جایی که آدم امید نداره معمولا دیگه توش منیت و عجب و غرور این چیزا هم دیگه توش راه پیدا نمیکنه. رو همین حسابه که امام صادق فرمود نسبت به چیزهایی که امید نداری بیش از چیزهایی که امید داری امیدوار باش، چرا که موسی بن عمران به دنبال یک شعله آتش رفت ولی با مقام نبوت و رسالت برگشت. من تقاضا میکنم پیام این روایت رو خوب دقت بکنید، اون پیامش خیلی مهمه برای ما. اونجایی که انسان امید داره به صورت قهری و غیر ارادی یه مقدار خودش رو هم مؤثر در قضیه میدونه، میگه خودم هم کاری بکنم، خودم هم دست همین آقا کار ما رو خراب میکنه. هر جا که خودم اومد کار ما خراب میشه. ولی اونجایی که تسلیم محض باشیم بگیم خدای همه کار تو هستیم، ما واقعا کاری نیستیم، واقعا قدرتی نداریم، این بهترین نقطه که انسان بنده به مطلوب و حاجتش داره نزدیک میشه. البته این هم در نظر داشته باشید که این حس منافاتی با انجام وظیفه نداره ها. از جهت تئوری البته فهمش راحته، ولی از جهت عملی واقعا کار سختیه. یه بار دیگه تکرار بکنم، انسان در هر مرحله ای در هر کاری وظیفه‌ای که به عهده‌اش هست رو درست انجام بده، ولی وقتی که وظیفه رو انجام میده بگه خدایا این کارم به لطف تو انجام دادم، این مقدمات رو هم با عنایت تو انجام دادم، ولی خدایا همش توی. اگر وظائفش رو با این روی کرد، با این نیت انجام داد و کار رو به خدا سپرد، به نتیجه میرسه، اون مقصود حاصل میشه. ولی اگر مقدمات رو انجام داد، تا تو این انجام مقدمات یک کمی ته دل خوشش آمد، امیدوار شد، خب حالا که این کارا رو انجام دید پس تمامه. ببین این همون لحظه است که گوشه ای از دل از خدا بریده شده. دقیقا فرق امید داشتن و امید نداشتن همینجاست. اونجایی که بنده امید نداشته باشه، عوامل قطع بشه و امید نداشته باشه، دیگه قاطعا عجب و تکبر و غرور و منیت هم دیگه میریزه، میگه اون این محقق نمیشه دیگه، منم نمیتونم دیگه. همونجا خدا دست بنده رو میگیره. علی حال امید داشتن و امید نداشتن مهم اینه که به چه نقطه برگیره. حتی اگر انسان کارشو درست انجام میده ولی باز به خودش امیدوار باشه، اینجا اخلال در مقصوده. علی حال حکم نبوت داده شد و خلوت بین موسی و خدا آغاز شد. حالا موسی در موقعیت قرار گرفته که واقعا قابل وصف نیست، واقعا قابل درک نیست. این آیات رو بارها و بارها خوندید، حتما هم باش معنوس هستید. بعد از اینکه به موسی خطاب کرد، من پروردگار تو هستم که دارم با تو صحبت میکنم، از سؤال کردن مسئله شروع شد. و ما تلکه به یمینه که یا موسی. خب همینجا نکته تربیتی داره، این نکات رو دقت داشته باشید. نشون میده اگه میخواد به کسی انس پیدا بکنه، به کسی علاقه نشون بدیم، خب تو سر صحبت ها باز کن، تو تحویلش بگیر، تو بهش محل بذار. این نکاتیست که از این آیه از جهت تربیتی خیلی واقعا آموزنیه. و ما تلکه به یمینه که یا موسی. خب سؤال پرسیده که مشخصم هست چیه، ولی مقصود و اون اراده اصلی خدای متعال مهمه که تو این سؤال چی اراده کرده. میخواد موسی رو تحویل بگیره. موسی تو دیگه به خلوت ویژه ما در راه پیدا کردی. خب حالا موسی هم خوشحال شده، از خدا خواسته، به قول امروزی ها میتونست یه جواب کوتاه بده، شروع کرد به توضیح دادن. قال هی عصای، این چیزی که تو دست من، اینو سوال میکنی؟ بله، یه عصای منه. اینم در نظر داشت که عصا به حسب لغت در حکم مؤنثه، برای همینم از این ضمیرهایی که بعدش میاد به عصا برمیگرده، اگر دقت بکنید همه ضمیر مؤنث استعمال شده. هیه عصای اتوکع علیها، اتوکع اینه تکیه میدم، تکیه میدم، اعتماد میکنم. یکی از کارهایی که من با این عصا میکنم اینه که گاهی بهش تکیه میدم. دیدید چوپانا موقع چوپانی وقتی خسته میشن این عصاشون رو به زمین فرو میکنن، بعد خودشون هم به این عصا تکیه میدن، برای لحظاتی یه استراحت نسبی هم که شده براشون اتفاق بیفته. بله. و اهش به ها علا غنمی، هش یهش به معنی این که برگ درخت رو به وسیله چوب ریخت. هش یهش، این ضبطش رو خیلی دقت کن، اگه به جای یهش یهش بخونی یه معنای دیگه پیدا میکنه. هش یهش به معنی که برگ درختان رو به وسیله چوب ریخت. وقت یکی دیگه از توضیحاتی که موسی میده همین، میگه اهش بها علا غنمی، اون موقعی که میخوام برای گوسفندان برگ درختان رو بریزم از این عصا استفاده میکنم. ولی فیها معارب و اخرا، معارب جمع ماربه هست به معنای احتیاج، به معنای نیاز. بعد به خودم ترس کرد خیلی نیازهای دیگه ای دارم، خیلی نیازهای دیگه با این کار، با این عصا دارم، یعنی کارهای متعدد باش میکنم. خب دومین نکته تربیتی همینه. ببین میگه تو اگه میخواد به کسی ابراز عشق و علاقه بکنی، تو سوال رو شروع کن، تو بحث رو آغاز کن. بعد از اون ور وقتی اون طرف مقابل چراغ سبز شما رو دریافت کرد، بعدش تو زبدش نزن، بذار حرفاشو بزنه، حوصله داشته باش، به پای طرف مقابل حوصله کن، طوری باشه که بتونه اذیت روی خودش رو تأمین بکنه. قال، دوباره خدای متعال به موسی خطاب میکنه که القها یا موسی، موسی همین عصای در دستت رو بنداز روی زمین. خب موسی هم اطاعت کرد و دستور خدا رو پیاده کرد، عصا رو رها کرد. فالقاها، وقتی که عصا رو انداخت، فاذا هی حیتون تسها، حیه یعنی اژدها، به مار معمول حیه نمیگن، اون ماری که بالاخره خصوصات برجسته ویژه‌ای داشته، میگه این عصا تبدیل به یک اژدها شد که تسها، همین چوب خوش یه اژدهایی شد که تسعا، سعی و تلاش میکرد و تند و سری میخزید. وقتی که این اتفاق افتاد موسی ترسید. قال خذها ولا تخف، برای چی ترسیدی؟ برو بردارین چوبو. سنعیدها سیرتها الاولا، ما به زودی این چوب رو، این اژدها رو به حالت اولش برمیگردونیم، که حالت اولش همون چوبی بود، عصایی بود که در دست تو بود. خب این ترجمه لغات آیه کریم بود که البته آیه برای همه رفقا روشن بود، من رو لغاتش عنایت داشتم، که نکته مهم این آیه فرق خوف و خشیته. ولی اگه بخوام الان وارد بحثش بشیم دیگه، چون صدای اذانم به وقت اذانم نزدیک شدیم، بحث ابترمونه. ولی دقت داشته باشید که اینجا خدا به موسی خطاب کنه لا تخف، ما یه خوف داریم، یه خشیت داریم. در لسانوم هر دوش به معنای ترسه. وقتی میگه بله انما یخش الله من عباده العلماء، معنیش چیه؟ فقط اونهایی که عالم هستن از خدا خشیت دارن، ترس دارن. این ترس یه بار از خشیت استعمال میشه، یه وقت هست از خوف استعمال میشه. خب چی میشه که خوف رو، ترس رو یه وقت با خوف استعمال میکنن، یه بار با خشیت؟ چه نکته ای داره؟ مثل آنسه که بحث دیروز داشتیم، آنسه به معنای دیدنه. خب میتونست از رعا استعمال بکنه، چرا رعا نگفت، چرا آنسه گفت؟ عرض کردم چون آنسه او دیدنی که با بشارت همراه باشه. حالا اینجا بین خوف و خشیت اختلاف ها و تفاوت های مفصلی وجود داره که اینا انشاءالله فردا عرض میکنیم. انشاءالله والحمدلله رب العالمین.